الرحمن الرحیم و بهین استعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب، خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه درباره یک موضوع مهم دیگه. هر وقت که صحبت از مردم یک سرزمین میشه، همه شاخصه هایی در ذهنشون نقش میبنده، شاخصه هایی برگرفته از مسائل زبانی، سرزمینی و ارزشی که مردم دنیا اون ملت رو با این شاخصه ها میشناسن. در مورد کشور عزیزمون ایران اسلامی و شما مردم خوب ایران هم این قاعده برقراره. هر وقت که در هر جای دنیا از ایرانیان صحبت میاد، شاخصه هایی در ذهن اونها نقش میبنده که میخوایم در این گفتگو با حضور ارزشمند جناب استاد مظاهری به همین موضوع بپردازیم. جناب استاد مظاهری عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ارادت دارم خدمت حضرت عالی.
متشکرم خدمت حضرت. جناب استاد مظاهری عزیز، من همین اول سوالم رو خیلی صریح بپرسم، ایرانیان رو در دنیا با چه مؤلفه هایی میشناسند؟ مؤلفه های هویت ملی ایرانیان چیه؟ بفرمایید.
بله، اساساً هویت در واقع کیستی یک چیزی هست، حالا اون ملت باشه، فرد باشه یا هر چیه دیگه، که اون رو در واقع با اون شاخصه ها یا ویژگی ها یا مشخصات اون رو میشناسن و وجه تفاوت او با دیگران هست. اون میگن هویت اون فرد یا هویت اون ملت. ما در مورد ایرانی ها قاعدتا باید به مؤلف ها و ویژگی ها و خصوصیات اشاره کنیم که این ویژگی ها هم وجه ممیزه و مشخصه ملت ایران باشه که ملت ایران رو با اونا بشناسن، یعنی اون مؤلف ها در ملت، در اون ملت که داریم ازش صحبت میکنیم برجسته باشه،
نه که لزومن خاص اون ملت،
بله نه لزومن خاص اونها باشه و دیگران این خصوصیات رو نداشته باشن. نه، اونها در اون ویژگی برجسته هستن، شناخته شده هستند و همچنین از جنبه درونی هم بخوام در نظر بگیریم، اون ملت هم یا اون فرد هم بر پایه اون مؤلفه ها و اون مشخصه ها انتخاب های بزرگ خودش رو انجام میده، تصمیمات خودش رو میگیره، موضع گیری های خودش رو در واقع بر اساس اون تنظیم میکنه.
یه مثال میتونید برام بزنید؟
و تاریخش هم همونجوری شکل میگیره.
یه مثال میتونید برام درام بزنید شخصی بزنید؟
ببینید، مثلا ما در مورد خود ملت ایران میتونیم بگیم، خود ملت ایران وقتی در مواقع تصمیم قرار میگیره، مثلا مواجه میشه با یک فرهنگ جدید، مثلا با فرهنگ اسلام مواجه میشه، خب فرهنگ اسلام قاعدتا یه چیزی داره دیگه، در واقع چه یک مؤلفه‌ای داره، یه شعاری داره، یه ویژگی‌هایی داره، یک حرفی داره، یه پیامی داره دیگه. در واقع این که ملت ایران یا هر ملت دیگه این رو بپذیره یا نپذیره، اگر بپذیره قاعدتا بر پایه مؤلفه‌های هویتیش پذیرفته،
یعنی تطابق نسبی حداقل داشته.
بله 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 بله، یعنی حتما تناسبی وجود داشته که پذیرفته، یا حتما تناسبی نداشته که نپذیرفته. درست؟
بله.
پس از این جهت عرض میکنم که این مؤلفه‌ها منشأ تصمیم، منشأ انتخاب، منشأ در واقع موضع یک ملت یا یک فرد هستن، از این جهت هست. پس مؤلفه‌های هویتی هم در واقع شاخصه شناخت اون فرد یا اون ملت میشن، هم منشأ و بنیاد تصمیم و انتخاب اون ملت هستند. این در مورد در واقع هویت به طور کلی. حالا در مورد ملت ایران باید بحث کنیم که این هویت، مؤلفه‌های هویت ملی چی هستن و اون ویژگی‌ها در
عالی همینجا برام دست خوبی که شروع بکنیم.
خب حالا این رو هم باید توجه داشته باشیم، مؤلفه‌های هویتی در واقع اون مؤلفه های اصلی و بنیادین و اساسی در واقع یک ملت محسوب میشن. یعنی یه ملت ممکنه مجموعه ای از ویژگی ها و خصلت هایی داشته باشه، اما همه ویژگی ها و خصلت های یک ملت قاعدتا درجه یک محسوب نمیشن، یا اصلی و بنیادی و اصلی محسوب نمیشن، ممکنه فرعی باشن، ممکنه درجه دو باشن. مثلا مهمان نوازی در ایرانی ها یه خصلته،
بله،
اما یه خصلت بنیادی نیست. اما معنویت گرایی یا حق طلبی یا عدالت خواهی یکی از خصلت های ایرانی هاست، اما جنبه بنیادی داره، جنبه اساسی و پایه و بنیاد داره در مجموعه خصوصیات یک مهمان.
یعنی همون مهمان نوازی هم روی یکی از این شاخصه ها سوار میشه،
قطعا تناسب داره با یکی از این شاخصه های اصلی، ولی اصلی نیست، فرعیه. لذا ما وقتی میگیم هویت ملی، هویت ملی بر اساس همون شاخصه های اصلی و بنیادین بنا میشه.
درست.
یا به تعبیری هویت یه هسته اصلی داره، یه هسته داره و یه پیرامون داره. هسته هویت تشکیل شده از اون مؤلفه‌های اصلی. حالا مؤلفه‌های اصلی هویت ملی ایرانیان رو ما میتونیم اینجوری در واقع بیان کنیم که البته خب این نیاز به اثبات داره، یعنی اثبات تاریخی میخواد که ما به چه دلیل داریم میگیم مثلا مؤلفه‌های هویت ملی ایران این سه تا هستن. که البته اینجا ما کارهای زیادی صورت گرفته، یعنی تحقیقاتی تو این زمینه ما داریم. مثلا استاد بنده آقای دکتر نجفی اساساً نظریه‌ای با این عنوان ارائه کردن در واقع مجموعه کرسی‌های نظریه پردازی و اون تایید شده و ثبت هم شده، نظریه هویت. و ایشون اونجا اثبات کردن بر اساس حالا تحقیقات تاریخی و تحلیل‌هایی که ایشون داشتن، تحلیل‌هایی که از تاریخ داشتن، به این نتیجه رسیدن که ما سه تا مؤلفه اصلی رو می‌تونیم به عنوان مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان نام ببریم: حق گرایی و حقیقت گرایی، عدالت خواهی و معنویت گرایی. این سه تا مؤلفه اصلی هستند که ما در واقع هویت ملی ایرانیان میتونیم دنبال کنیم، میتونیم تو انتخاب های بزرگ ملت ایران اونا رو ببینیم و اونا رو در واقع دنبال کنیم و در مقاطع مختلف اینها دوام داشته، تغییر اساسی اتفاق نیفتاده، هرچند که بالاخره ببینید این ویژگی ها میتونن تغییر کنند،
بله.
چه حالا ویژگی های اصلی و چه ویژگی های فردی، اینا میتونن تغییر کنند. مثلا یه ملتی مهمان نوازه، بالاخره بر اثر یه سری عوامل میتونه این خصلت رو دست بده. یا یه ملتی عدالتگراه و ظلم ستیزه، بر اساس عواملی میتونه این خصوصیت رو از دست بده. مثلا فرض کنیم اگر حاکمان ظالمی بر اونا مسلط بشن و اونها هم به مرور با این ظلم خو کنند،
کنار بیان باش
و هیچ انگیزه ای هم نداشته باشن که با این ظلم بخواد مقابله کنن، یا عده‌ای از این مردم که حالا رهبران اونا محسوب میشن، نخبگان اونا محسوب میشن، اونا رو فرا نخونن به مقابله با ظلم و قرنها به همین شکل بگذره، قاعدتا اون ملت هم این خصلت در واقع عدالت خواهانه و ضد ظلم خودشون رو از دست میدن. پس اینا ثابت نمیمونن. منتها اگر ما دیدیم یه ملتی در طول تاریخ یه سری ویژگی ها رو ثابت نگه داشت و انتخاب‌های متعددش در طول تاریخ می‌بینیم متناسب با اون ویژگی‌هاست، اینا رو ما می‌بینیم، اینا رو ما می‌تونیم با عنوان مؤلفه‌های هویتی اون ملت بشناسیم و معرفی کنیم که اینها در واقع همون سه تا مؤلفه عدالت‌خواهی، معنویت‌گرایی و حقیقت طلبی ملت ایران است.
این نکته خیلی جالبیه که ما توی همه ملت‌ها می‌بینیم فراز و فرود زیاد بوده و حتی همین سه شاخصه هم مورد هجوم قرار گرفته در همه کشورها. به هر حال نمیتونیم بگیم کشوری هست که دوست نداشته باشه عدالت در اون برقرار باشه،
بله.
و یا از معنویت و از خدا و از پرستش یک ذات یگانه بی‌نظیر بدش بیاد و مسئله از این دست. اما بعضیا میان و این هویت رو از دست میدن، چون شما اسم هویت رو روشون گذاشتید عرض میکنم. اون زمینه چیه که در کشور ایران در طول این چندین و چند سالی که با مشکلات مواجه شده همچنان این سه شاخصه برجسته است؟
ببینید، خب پس همطور که از تالی فرمودید، ما این مؤلفه‌هایی که عرض کردیم رو، این مؤلفه‌ها نشون میده که این مؤلفه مؤلفه‌های بشری هستن، یعنی مؤلفه‌های فطری به اصطلاح هستن و برخواسته از فطرت بشر هستند. چون ما در بحث فطرت هم این رو مطرح میکنیم، میگیم فطرت انسان‌ها در واقع داره یه سری ویژگی‌هایی هست، یعنی یه سری مؤلفه‌های بینشی و یه سری مؤلفه‌های گرایشی در فطرت وجود داره. مثلا مؤلفه بینشی اینی که انسان حقیقت طلبه،
درست.
مؤلفه گرایشی این که انسان مثلا معنویت گراه، این که انسان عدالت خواه. بله، این مؤلفه‌هایی که داریم عرض می‌کنیم که همون سه تا مؤلفه هویت ملی ایرانیان هستن، اینا مؤلفه‌های فطری هستند. مؤلفه‌های فطری در همه ملت‌ها وجود دارن، در همه بشریت وجود دارن، فرد یا جمع فرق نمی‌کنه، در همه جا وجود دارن. منتها این مؤلفه‌ها همونطوری که ما در احادیث هم داریم، یعنی در حدیث از امیر مؤمنان داریم که حضرت می‌فرمایند که ائمه خداوند متعال، خداوند متعال پیغمبران رو مبعوث فرمود که این مؤلفه‌های فطری رو برجسته کنن، این مؤلفه‌های فطری رو در واقع فعال کنند توی مجموعه‌هایی که این مؤلفه‌ها از فعلیت افتاده دیگه منشأ هستند،
دست بذارن مظلومشون حساس بکنن،
یا بیا به تعبیر اینا از زیر خاک‌ها و غبار غفلت، غبار جهالت بکشن بیرون و بیارن بیرون و انسان رو با اون در واقع حیات ببخشن. خب ولی ملت‌ها پس ممکنه در طول تاریخ در اثر عوامل مختلف این مؤلفه‌های فطریشون از دست بره و دیگه منشأ اثر نباشه. لذا اگه یه مواجهه تاریخی براشون به وجود میاد نمیتونن طرف حق بیستند، یا ممکن حتی طرف ظلم بیستند. یه مواجهه تاریخی براشون به وجود میاد نمیتونن طرف حقیقت وایستند، ممکنه طرف باطل وایسن، طرف حق وایسن، طرف باطل وایسن و از باطل حمایت بکنن. بوده دیگه در طول تاریخ ما کم نداشتیم گروه ها و اقوام ملت هایی که در واقع تو تصمیم گیری های مختلف، تو انتخاب های بزرگ، یا این طرف در واقع حق بودن یا طرف باطل بودن. این که حالا چه عواملی باعث میشه که این مؤلفه های فطری زنده بمونه، فعال بمونه، منشأ اثر باشه و چه عواملی اونها رو از بین میبره و در واقع بی اثر میکنه، این رو یک به نظرم تحلیل مفصلتری نیاز داره که چاره نیست که ما به تاریخ ایران مراجعه کنیم و تصمیمات، انتخابهای بزرگ، موضع‌گیری های بزرگ رو بیاریم مطرح کنیم یکی یکی، ببینیم آیا بالاخره ملت ایران اون مؤلفه ها رو حفظ کرده یا حفظ نکرده.
البته انتخاب روندیه، این نیست که به لحظه من تصمیم بگیرم که 180 درجه با اون نوع تفکر خودم، با اون هویت تثبیت شده خودم بیام انتخاب رو انجام بدم.
بله، اصلا تاریخیه، یعنی به عبارتی این تصمیم ها، این انتخاب ها، این موضع گیری ها، انتخاب ها و موضع گیری های تاریخی هم هستن. یعنی یه ملتی بالاخره مثلا فرض کنیم 100 سال دچار حکومت ظالمانه میشه، و اگر بخواد از این در مقابل این ظلم بیسته و عدالت رو برقرار کنه، قاعدتا باید در طول یک زمان تقریبا بلندی این بر این تصمیم باشه و این موضع رو داشته باشه تا بتونه این اتفاق رو رقم بزنه. مثلا ملت ایران انقلابی رو انجام داد به نام انقلاب اسلامی، خب به ظلم، به استبداد، به استعمار نگفت و اونا رو کنار زد و در مقابل استقلال، آزادی، مردم گرایی و در واقع معنویت گرایی رو انتخاب کرد. خب این قاعدتا باید زمین چینی ها و بستر بلندی باید می داشته، یعنی ریشه های قاعدتا بلندی داره این اتفاق و این تصمیم که یه دفعه می تونه یک تحول بزرگی رو رقم بزنه. چون ما با یک در واقع اتفاق کوچیک مواجه نیستیم، مثلا انقلاب اسلامی اتفاق بسیار بزرگه، اتفاق بسیار بزرگ، اونم از نوع انقلاب، اونم از نوع انقلابی که به تعبیر غالب اندیشمندان جهان بزرگترین انقلاب مردمی جهان بوده.
تغییر بزرگ که واقعا تغییر توی ملت و جامعه کار خیلی سخت و زمان بره.
اصلا انقلاب اسمش همینه. به ویژه وقتی انقلاب اجتماعی باشه. انقلاب سیاسی لزوما نداره، انقلاب اجتماعی باشه. حتما بسترهای عمیقی داره، حتما ریشه های عمیقی در تاریخ داره. یعنی این ملت باید حداقل 200 سال عدالت خواه باشد تا اینجور انقلاب اتفاق بیفته، اگه بیشتر نباشه. حداقل باید 200 سال ضد در واقع ذلت و ضد استعمار اقدام کرده باشه که تا بتونه اینجور انتخابی رو داشته باشه. پس اینا حتما بلند مدت شکل میگیرن، حتما جنبه فرهنگی دارن، حتما جنبه تاریخی دارن و اساسا عرض کردم اینا دوام این مؤلفه ها هست که هویت رو شکل میدن.
چون اصلا مرزهایی که الان کشورمون به عنوان کشور ایران شناخته میشه الان این اندازه است. صداهای گذشته متفاوت بود، بزرگتر از این بود. عده ممکنه بگن که بحث نژاد، بحث زیستیه که باعث شده که ایرانیان با این مؤلفه شناخته بشن. اگه این باشه، اون تکلیف اون کسانی که الان خارج از مرزهای ما هستن چی؟ آیا میتونیم بگیم که مرزها تأثیری نداره یا داره؟ چجور باید اصلا این موضوع رو تحلیلش کرد؟
ببینید، این خب یه دیدگاه مشهوری هست در بین اندیشمندان و تحلیلگران تاریخ که این ویژگی ها، این در واقع هویت ها به چه بر چه اساسی در واقع شکل گرفتن؟ آیا بر اساس نژاد، جغرافیای یا دیگر عواملی که در واقع حال ذکر میشه؟ ما چون این مؤلفه‌های هویتی یک مؤلفه‌های ارزشی محسوب میشن، یک مؤلفه‌های محتوایی و فرهنگی و ارزشی محسوب میشن، قاعدتا نمیتونیم اینا رو به مؤلف به عوامل مادی نسبت بدیم. یعنی نمیتونیم قطعا به جغرافیا نسبت بدیم، قطعا نمیتونیم به نژاد نسبت بدیم، چون اینا ارزشی هن، اینا مبتنی بر یعنی مؤلف هایی هستن که به اعتقادات و باورها و ارزشها گره خوردن. و قاعدتا پس باید دنبال یه منشأ ارزشی بگردیم، نه یک منشأ مادی مثل نژاد، نه یه منشأ مادی مثل جغرافیا، یه منشأ ارزشی، منشأ فرهنگی، منشأ در واقع اعتقادی باید دنبال کنیم. که ما در مقابل اینها، یعنی در مقابل این دیدگاه‌هایی که مطرح هست، ما نظریه فطرت رو مطرح می‌کنیم که شهید مطهری در آثارش مکرر این رو بیان فرمودن، توضیح دادن. کتاب فطرت اصلا همین رو داره بیان می‌کنه. اون نظریه‌ای هم که عرض کردم، نظریه که آقای دکتر نجفی، دقیقاً مبتنی بر همین بنیاده. یعنی فطرت پایه و اساس شکل‌گیری مؤلفه‌های ارزشی و مؤلفه‌های فرهنگی هویت ملی یک ملت است. که حالا در مورد ایران این در واقع مبنا، یعنی فطرت، کاملا شکل دهنده بوده، منشأ اثر بوده و دوام پیدا کرده و همچنان ادامه پیدا کرده. حالا بحث جغرافیا میمونه و بحث تاریخ که اون رو انشالله در فرصت دیگه باید بیشتر توضیح بدم که انشالله چجوری با مؤلفه‌های هویتی گره می‌خوره.
خیلی متشکرم جناب استاد مطهری عزیز.
خواهش می‌کنم.
وقت به پایان رسید، اما این بحث انشالله در گفتگوی بعدی هم ادامه پیدا خواهد کرد.
انشالله.
متشکرم شما. و تشکر از همه شما بینندگان عزیز که وقت گذاشتید این گفتگو رو دیدید و شنیدید و همراهی کردید. امیدوارم که مطلب مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و امیدوارم فرصت داشته باشید گفتگوی بعدی بنده با جناب استاد مطهری رو هم با همین موضوع پیگیری بفرمایید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.